افغانستان امروز.
نه نه نه، افغانستان.
برنامه مشترک رادیو افغانستان و ملل متحد.
در رادیو افغانستان او ملګر ملتونو ګډه پرونه.
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه مې ومنې. په دې هیله چې روغ جوړ او د نورو ترڅنګ د ژمي په دې سړه هوا کې مو خونه تودې وي او له خپلو کورنیو سره مو د خوښۍ او سوکالۍ شپې ورځې ولرئ. د پوره یوې اونۍ په تیرېدو مو قربانه زه حامد حلیمي او زما همکاره تورپیکۍ امرخیل سټوډیو ته راغلي یو چې اوسنۍ خپرونه درته وړاندې کړو.
سلام های من نیز نثارتان باد. با امید کامگاری و بهروزی شما عزیزان آغاز میکنیم به تقدیم برنامه حاضر. در این برنامه
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تمه ښیي چې نږدې 300,000 کورني او نړیوال څارونکي به د راتلونکو ټاکنو بهیر وڅاري. د ټاکنو کمیسیون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د څار په موخه یوه لایحه جوړه شوې.
روز جهانی رسم الخط بریل یا سیستم نوشتاری برای نابینایان، گزارش در مورد خواهیم داشت.
او ناس پرل شوی غوټه مو داونه ځانګړي کړي د دارالامان تاریخي ماڼۍ ته.
مطالب دیگر هم در برنامه داریم. تا اخیر برنامه همراهیتان را خواهانیم. شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از برنامه افغانستان امروز مشنوید که این برنامه از طرف دفتر ملل متحد به همکاری رادیوی ملی افغانستان برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید برنامه کنونی و برنامه‌های قبلی ما را از طریق وبسایت ما به نشانی www.unamanews.org نیز بشنوید. روز جهانی خط بریل و گزارش ویژه را بعداً تقدیمتان خواهیم نمود، ولی در آغاز برنامه موضوع انتخابات.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تمخی چې په هیواد کې راتلونکو ولسمشری دی او د ولایتي شوراګانو ټاکنې به په سلګونو زره کورني او بهرني څارونکي وڅاري. په کابل کې پر ټاکنو د ځوانانو د څار په نامه غونډې ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې بهیر کې د ځوانانو غونډه اخیستنه مهمه وبلله او ویې ویل:
شما میفهمین مشارکت مردم در برگزاری انتخابات است و اکثریت اشتراک کننده انتخابات 2014 البته جوانان تشکیل میته با اساس احصایی که از احصای مرکزی با کمیسیون مستقل انتخابات داده شده، گفته میتونیم که بالاتر از 70% رای دهنده جوانان و جوانان هستند که در مورد آینده افغانستان تصمیم میگیره.
با گفته وی تا حال 120 نهاد داخلی و بین المللی برای نظارت از انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتبار نامه دریافت کرده اند. او همچنان میگوید که نهادهای ذکر شده تا اکنون 1400 نماینده ایشان را برای نظارت از انتخابات آینده کشور با کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده اند. نامبرده رول جوانان را در پروسه افزایش آگاهی دهی آمنیز مهم دانسته و افزودن:
موضوع دوم که در این رابطه خیلی مهم و اساسی است، موضوع رساندن پیام کمیسیون مستقل انتخابات توسط جوانان برای مردم است که این روند از خانه های شما شروع می شود و بالاخره به دهات و گفته می تانیم ولسوالی ها و از اونجا هم با تمام مردم افغانستان که باید در انتخابات 2014 شرکت کنند، که در این رابطه نقش شما خیلی مهم و با ارزش است و باید امرای کمیسیون مستقل انتخابات شما جوانا همکاری کنن، یاری برسانن تا تعداد افراد و اشخاص که نزدیک به 12 میلیون واجد شرایط در افغانستان داریم و باید در انتخابات شرکت کنند، شما ورا با خبر بسازن و ورا متوجه ازی بسازن که دی روان شرکت کنه.
ټاکل شوی دی افغانستان راتلونکو ولسمشری زی او د ولایتي شوراګانو ټاکنې دی راتلونکو لمریز کال دی ورې د میاشتې پښپړه سمانه چا تر سره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په دغه هیواد کې د بې پرو همه شموله با اعتباره ټاکنو او د افغانانو په مشرۍ د دې بهیر ملاتړ کوي او وایي د افغان چارواکو او بنسټونو د غوښتنې په صورت کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي.
محمد ایوب نعیم‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید جوانان در بخش نظارت و انگیزه دادن مردم برای اشتراک در انتخابات پیشرو می تواند بسیار تاثیرگذار باشند.
جوانان یک نیروی بسیار بزرگ است در جامعه. در فضایی که در افغانستان حاکم است، نقش نهادهای جامعه مدنی به عنوان کلید موفقیت پروسه دموکراتیک در افغانستان می تواند بسیار کمک کننده باشد. مشروط به اینکه نظارت بی‌طرفانه و مسلکی از پروسه انتخابات صورت بگیرد.
خو قدرمن اوریدونکو دا چې په خپل ځوانان په دې اړه توي او څومره د دوی په وینا ځوانان کول شي په ټاکنو او د دې بهیر څخه د څارنې په مخرغنده رول ولوبوي لځینو ځوانانو به وورو.
یک جوان یک رول مهمه داره ده که اجتماع بختر کې جوان سازنده یک کشور است. جوان میتونه کشور از بدبختی ها نجات بده. و ما میفهمیم که فعلا افغانستان در راه قرار داره که انتخابات شروع داره و یک انتخابات باید بسیار دقیق و عادلانه باشه و جوانان میتونن از حق استفاده کنن، به شکل ناظر باشن و همچنان در پروسه انتخاباتی اشتراک داشته باشن.
ببینین جوانا باید بر اساس ایده ها و فکرهای گروه های سیاسی و گروه هایی که به خاطر به دست آوردن قدرت درگیر هستند، بر اساس ایده ها و نظریات از اونها باید پیش نرن. خودشان عقل، فکر و منطق دارن. بر اساس عقل و فکر و منطق خود باید عمل بکنن و به خاطر کشورشان، به خاطر اعتلاء و پیشرفت کشورشان باید خودشان در روندهای تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.
جوانا و نقش جوانا در انتخابات سال 2014 که آینده برگزار میشه رول عمده را بازی میکنن و جوانا باید از رای خود استفاده بکنن و همین حق خود را نگذارن که تلف شه و به کس رای بدن که به آینده افغانستان میاندیشه و آینده افغانستان را درست جور بکنن.
اگر ما ببینیم که نیم کتله جامعه ما را جوانها تشکیل میدن، پس نظر به این گپ خود گفته میتونیم که اگر جوان نباشه حکومت نیسته. پس ما ایره گفته میتونیم که جوان نه تنها در انتخابات بلکه در همه عرصه های حکومت یک نقش برازنده را ایفا میکند.
خبرونه لطاکنو سره یوی بلی تړلې موضوع غده و.
کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات برای تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی لایحه را در 12 ماده آماده کرده است. در این لایحه به چگونگی فعالیت رسانه ها اشاره شده است، اما شماره از خبرنگاران این لایحه را مورد انتقاد قرار دادند. در این مورد گزارش داریم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همگانی در جریان انتخابات را نهایی ساخت. این لایحه 12 ماده دارد که به چگونگی فعالیت های رسانه ها در جریان انتخابات میپردازد. دو هفته پیش همزمان با نشر این لایحه شماری از مسئولین رسانه ها و خبرنگاران آن را مورد انتقاد قرار دادند. اما حشمت الله رادفر معاون این کمیسیون بعد در نظر گرفتن نظریات شماری از مسئولین رسانه‌ها برای تعدیل این لایحه اشاره می‌کند.
در نظریاتی که مطرح شد از امو ساختار متن و چینش کلمات در جملات گرفته که انتقاد و دیدگاه بود در ارتباط به لایحه تا مفاهیمی که متن میتونست ارائه بکنه و در بعضی مواردم در واقع مشکلاتی که در کل امی لایحه فعالیت‌های رسانه‌ای در جریان انتخابات داشت.
مواردی که در این لایحه مورد بحث قرار داشتند: منع حضور کاندیدان به عنوان گرداننده برنامه‌های رسانه‌ای، عدم حضور کاندیدان به عنوان کارشناس در بحث‌های رسانه‌ای، عدم نشر آمار و نتایج نظرسنجی‌های غیر علمی در مورد سطح نفوذ و رأی کاندیدان و گزارش‌دهی رسانه‌ها در مورد نحوه پوشش فعالیت‌های مربوط به انتخابات و مقدار پول آن به این کمیسیون می‌باشد. در همین حال دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد نیز روز پنجشنبه بعضی از مواد این لایحه را مورد انتقاد قرار داد. مجیب خلوتیار رئیس دفتر نی میگوید هر لایحه باید مطابق با قانون باشد و روشن کننده قانون، اما این لایحه به جای اینکه راهکاری باشد برای اجرای قانون، موارد جدیدی را در خود جای داده است. یکی از این موارد ارائه گزارش مالی از سوی رسانه‌ها به کمیسیون رسانه‌های انتخابات می‌باشد. وی در این مورد افزود:
همچنان مطابق قانون انتخابات صرف کاندیداها مکلفند که مصارف کمپاین انتخاباتی خود را به کمیسیون انتخابات راهنمایند. وادار نمودن رسانه‌ها برای ارائه گزارش مالی از صلاحیت کمیسیون رسانه‌ها نبوده و همچنان در مغایرت با ماده 26 قانون رسانه‌های همگانی که رسانه ها را صرف مکلف نموده است که گزارش مالی خود را آن هم سالانه به شورای عالی رسانه ها و وزارت مالیه تقدیم کنند می باشد.
ولی فریدا نیکزاد رئیس این کمیسیون می گوید نهایی شدن این لایحه به معنی محدود شدن فعالیت رسانه ها نمی باشد.
ما نهایت کوشش خود کردیم که نقش رسانه ها را خدای نخواستم و محدود نساخته باشیم و دست بازی که دارن می توانند مطابق با این لایحه و قانون انتخابات در جریان یا در دوران انتخابات مو کوشش و کار رسانه خود پیش ببرند.
په دې هیله چې د دغو ټاکنو په ترسره کېدو په هیواد کې سوله ټینګه شي او امن راشي، ځکه هر افغان یې راتلو ته سترګې په لار دی. د جنوري 4 برابر ده د ډندو لپاره د ځانګړي لیک دود یا بریل له نړیوالې ورځې سره. همکار مې په همدې پلمه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پامې راړو اورېدو ته.
روز 4 جنوري روز بین المللی خط بریل یا همان خط نابینایان است که مصادف است با زادروز مخترع این خط لوی بریل نابغه فرانسوی. نام برده از همان آوان کودکی نابینا شده بود و در طول تحصیلات خود به این نتیجه رسید که خواندن و نوشتن به خط عادی برای نابینایان مشکل است. همین بود که در تلاشی شبانه روزی توانست در 16 سالگی خطی اختراع کند که همکنون پایه سواد صدها هزار نابینا در سراسر جهان است. در افغانستان نیز کسانی هستند که نظر به عوامل مختلف از نعمت بینایی محرومند. شماره دقیق نابینایان در افغانستان مشخص نیست، ولی گفته می شود که هزاران تن از نعمت بینایی محرومند. نابینایان قشری از جامعه هستند که برای پیشبرد زندگیشان به امکانات و تسهیلات خاصی نیاز دارند. نابینایان به دلیل معلولیت در بینایی قادر به نوشتن و خواندن و انجام کارهای دیگر مانند افراد عادی نیستند. شماری از نابینایان که به تحصیل پرداختن برای خواندن و نوشتن از خطی به نام خط بریل که مخصوص آنهاست استفاده می کنند. لسه مسلکی نابینایان تنها مرکز آموزشی برای نابینایان در شهر کابل است. این لسه در غرب شهر کابل موقعیت دارد. خواجه عبدالکبیر صدیقی مدیر عمومی لسه مسلکی نابینایان می گوید که لسه در سال جاری 188 شاگرد را تحت آموزش قرار داده که از این جمله 60 تنشان دختر هستند.
لیسه مسلکی نابینایان دارای 3 دپارتمنت است. دپارتمنت تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن عظیمشان، تعلیمات استثنایی و تعلیمات حرفه. تعلیمات حرفه شامل جاکت سازی است و نو دستی و نو ماشینی، برسازی است، موسیقی است، پایپاک سازی است و انواع و اقسام برس هاست و شاپ کامپیوتر است که در شاپ کامپیوتر متعلمینی که به این مکتب هست از اردو دپارتمنت تنظیم هستند.
شاگردان در این لسه از صبح تا بعد از ظهر مصروف آموختن هستند. از طرف صبح درس‌های نظری و پس از چاش آموزش حرفه‌های مسلکی. به گفته مسئولین این لسه برای رفت آمد شاگردان و استادان نیز ترانسپورت در نظر گرفته شده است. اکثر استادانی که در این لیسه تدریس می کنند و شمارشان به 50 تن می رسد، نابینایانی هستند که از همین لیسه فارغ شده و پس از اتمام تحصیل در دانشگاه کابل دوباره به عنوان استاد مقرر شدند. محمد احسان فیاض یکی از استادان این لیسه می گوید از لحاظ روحی این لیسه برای افراد نابینا به عنوان خانهشان به شمار می رود و آنها در این مکان احساس راحتی می کنند.
چون که در اجتماع متاسفانه اجتماع ما قسم است که برای معلولین جای مناسب نیست، مناسب سازی نشده، شرایط برشان مهیا نشده. البته شرایط شما میفهمین که ده ها سال چند ده ها کشور ما در جنگ بوده، بنان وقتی که معلولین یک جای را میبینن که برای قابل دسترس است برشون و دوجا اونا ارتقا میکنن، یک چیز را یاد میکنن، او را مثل خانه خود را احساس میکنن.
و گفته یه مقامات در ولایاتی چون هرات، مزار شریف، قندهار و لوگر نیز مکاتب تعلیمات خاص که مربوط ناشنوایان و نابینایان است وجود دارد. بنابر آمار یونسکو 12 میلیون انسان در سراسر جهان نابینا هستند که متاسفانه تنها حدود 5% آنها با خط برل آشنایی دارند.
اوس هم د ناسپړل شوو غوټو برخه چې د دارالامان تاریخي ودانۍ ته ځانګړې شوې.
ناسپړل شوې غوټې د اصیل افغانی فرهنګ هنداره، د هېواد مشهورې سیمې او ځایونه، بیلابیل دودونه او ملي ارزښتونه په دې خپرونه کې. ناسپړل شوې غوټې هر اونۍ په نننۍ افغانستان کې اورېدلې مه هېروئ.
قصر دارالامان یکی از بناهای تاریخی افغانستان است. این قصر با معماری خاصی بنا نهاده شده است. طوری که از نام این قصر پیداست، قصری است که در دوره امیر امان الله خان پادشاه وقت ساخته شده است. این قصر به فاصله 8 کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوضه چهاردهی که قبلا افشار تپه نام داشت ساخته شده است. در زمان ساخت این قصر مناسبات خوبی بین افغانستان و آلمان برقرار بوده است و به همین دلیل کار ساخت این قصر توسط تیم 22 نفره معماران آلمانی انجام شده است. این قصر در گذشته از شهرت خاصی برخوردار بود و گفته می شود که در سالهای اول ساخت این قصر جاده های منتهی به دارالامان را درخت های زیبایی پوشانده بود و قصر در میان شاخه های سر به فلک کشیده و نهرهای جاری آب جلوه خاصی و خود گرفته بود. گفته می شود کار ساخت این قصر در سال 1304 آغاز و در سال 1306 به پایه اکمال رسیده است و امان الله خان دوره سلطنتش را در همین قصر سپری کرده است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد می گوید
شما آگاهی داریم که در سال 1919 امان الله خان با مجرد رسیدن به سلطنت استقلال افغانستان اعلان کرد در مسجد یدگاه و تا سال 1929 که سقوط میکنه حکومتش چندین بنای تاریخی و اینا رو ساخت.
در رژیم های مختلف بعد از امان الله خان از این قصر به مقاصد مختلف استفاده شده است. زمانی به عنوان وزارت عدلیه و زمانی نیز به عنوان وزارت دفاع. اما این قصر هم از جنگ در امان نماند. در جنگ های سال های گذشته این قصر نیز تخریب شد. این قصر بیش از 150 اتاق دارد و بنای تخریب شده آن هنوز هم با شکوه است. سالن های بزرگ با سقف های بلند، زینه های پرپیچ و خم و پنجره های بزرگ که کابل را به خوبی می توان از آن دید. قرار معلومات مسئولین منطقه ای که قصر دارالامان در آن موقعیت دارد در کل به نام دارالامان یاد می شده است. اما در سال های گذشته شماری با رقابت های خانوادگی قصد داشتند تا نام این منطقه را تغییر دهند. آنها نام دارالفنون را برای آنجا انتخاب کردند. اما مردم این نام را قبول نداشتند و همچنان به استفاده از دارالامان ادامه دادند. تنها قصر دارالامان نیست که تخریب شده است. آقای نورانی میگوید که تقریبا 1200 آبده تاریخی در افغانستان در معرض نابودی قرار دارد.
تا صدها آبده تاریخی ما صدمه دیدن. ما تقریبی که بسیار برقم دقیق نزدیک است، در 1200 آبده در کشور ما در ولایت مختلف معروض به خطر است، معروض به انهدام است، که اگر پول زیاد از تمام کشورهای دنیا تقاضا شده، چندین کشور بر ما وعدم کرده که اگر این هزینه کلان پیدا شود ما میتونیم این آبدات نگاه کنیم. به طور مثال مسلح های ایراد میبینیم که یکی دو تاش کت شده که نزدیک از چپه شود.
اکنون تنها چیزی که از این قصر بر جا مانده اسکلت نیمه تخریب شده این قصر است که در معرض تخریب بیشتری قرار دارد. اما به گفته مسئولین قرار است که شهروالی کابل این قصر را بازسازی کند، ولی اینکه چه وقت گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د نننی افغانستان له خپرونې اورئ چې دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا د ملي راډیو په ګډې همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. له همدې سره قدرمنو اوریدونکو راورسېدو د خپرونې د پای شېبو ته.
ما جشن برای انتقادات سالم و پیشنهادات سازنده ایتان با منظور بهبود برنامه هستیم. شما می توانید آن را با ما از طریق شماره تلفن 079551 59 و یا هم ایمیل آدرس afghan.today@gmail.com با ما در میان بگذارید. تا هفته بعد خداوند حافظ و ناصرتان باد.
تربلی اونیمو پا لوی مولاس پارو علام و مل او ملگره یوسف.